سلام به شما خانم ها آقایان، من خواستید که نظرم رو در باره کتاب زندگی سراسر فهم مسئله است به اختصار بیان بکنم. نویسنده این کتاب جناب دکتر نعمت الله فاضلی، استاد با ارزش انسانشناسی، مردمشناسی و فرهنگ این سرزمین هستند. آثار و تعلیفات بسیار با ارزشی دارند. اینم یکی از آثار گرانقدر این محقق، این استاد ارزشمند کشورمون هست. ایشان در این کتاب توضیح میدهند که خودشون عنوان اثرشون رو، عنوان پژوهش خودشون رو از کارل پوپر الهام گرفتن. و خب کارل پوپر به معنی یک فیلسوف سیاسی و فیلسوف علم به طور خاص این موضوع رو از منظر فلسفه علم دنبال کرده. دکتر فاضلی این رو به معنی یک مردم شناس با روی کرده فرهنگی دنبال می کنن. و بیشتر هدف نویسنده اینه که برای تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی در ایران بتونه کمکی بکنه. در این کتاب خودش هم به عنوان یکی از عالمان علوم اجتماعی و انسانی درگیر با این موضوع هست. حقیقت هم همینه، این درست فکر درستی است، ارزیابی درستی است که نویسنده داشتن، چون یکی از مهمترین حلقه های تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی مسئله محل کردنه. یعنی محقق بتونه از امور عادی پیش پا افتاده پیرامون خودش آشنایی زدایی بکنه و این نیازمند یک فاصله انتقادی است که محققی از یک میدان و از یک زمینه و موقعیت فاصله بگیره و موضوعی رو مسئله بکنه، یعنی تبدیل به یک رویداد بکنه. حالا بعدن در ادامه نویسنده در مثلا صفحه 69 من اینجا میبینم رجوع کردن به نظریه پردازان، به جامعه شناسان، به متفکران مختلف، مثلا به تخیل جامعه شناختی میل، روایت گیدنزی اون مراجعه کردن تا توضیح بدن که مسئله مند کردن نیازمند یک حس و حالی است که در این محقق وجود داشته باشه که برای کاهش رنجها و آلام انسانی یک موقعیتی رو مسئله مند بکنه. و این البته همونطور که به درستی نویسنده توضیح دادن غیر از این سرمشق متسلب آسیب شناسی است که یک مقدار نگاه بیشتر فنی داره، که من به عنوان آسیب شناس وارد به یک عرصه میشم، یه مقدار نخبه گرایانه و یه مقدار مداخله گرایانه هست، در حالی که در مسئله مند کردن لزوما به معنای آسیب شناسی نیست، بلکه یک حسی است که در محققی هست که تلاش میکنه نظریه ها رو به زمینه ها بیاره، یعنی کانسپت ها رو به تعبیر بنده به کانتکست ها بیاره و یک موقعیت پروبلماتیک رو رؤیت پذیر بکنه و امکان یک نوع بازاندیشی برای جامعه فراهم بکنه. این به نظر من بسیار با ارزش که نویسنده توجه کرده و این رو توضیح دادن به طور خیلی مبسوط. در صفحه 373 اجازه بدید که از این قسمتی از کتاب رو عیناً بخونم. با استناد به دلیل توضیح میده که کسی که مسئله مند میکنه لزوماً دنبال درس دادن راه حل های آماده نیست، حالا من این تعبیر بنده هست، و بعد ایشون توضیح میده که پاسخ امری موقتی است و نه نهایی. در مسئله مند کردن ما میخواییم پاسخهایی رو مرور بکنیم، نه اینکه راحل نهایی به یک مسئله، به یک مشکلی ارائه بدید. مثل اینکه در راحل سلوشن یک ادعای پنهانی وجود داره که یک چیز تمامیت یافته است، اما پاسخ یک اپروچه، یک درگیری است با یک موقعیت. اینا رو توضیح میدن در این کتابشون نویسنده. بعدن تلاش میکنن که از منظرهای مختلف این مسئله مندی رو در علوم انسانی و اجتماعی مرور بکنه. این هم بخشی از مزایای این کتابه که نویسنده سعی کرده منظرهای مختلف نظریه پردازان و متفکران رو بیاره در این کتاب و با اونها هم سخنی بکنه. مثلا به معنای گادامری مسئله مند کردن اینه که من بتونم درکم رو از امور افزایش بدم، تفسیر تازه‌ای از یک موضوع پیدا بکنم. به معنای فوکویی مثلا کمک بکنن به ساخته شدن اجتماعی یک مسئله، یک موضوعی رو به گفتگو و به مناظره اجتماعی بیارم و یک کردار گفتگویی در جامعه، استجویی، یک حساسیت اجتماعی در جامعه برای یک موضوع به وجود بیارم و همینطور از منظرهای مختلف سعی کرده که نویسنده محترم در این کتاب این مسئله رو مرور بکنه. فرضش این کتاب چیه؟ من به عنوان یکی از دانش آموزان علوم انسانی و اجتماعی میخوام بگم یکی از ارزش‌های این کتاب این درک بنده هست. وقتی این کتاب رو میخوندم و یا حتی قبل از اینکه کتاب منتشر بشه، این سعادت رو داشتم که در جلساتی که آقای دکتر نتایج پژوهش خودشون رو که این کتاب از اونجا در اومد ارائه می فرمودن و من حضور داشتم و اونجا هم گفتگویی با آقای دکتر در کنار سایر عالمان علوم انسانی داشتیم، وقتی این کتاب منتشر شد و دیدم خوشحال بودم، از این جهت که این کتاب به نظر من یکی از محسناتش اینه که در سرمشق امکان حرکت میکنه، نه در سرمشق فقدان. ما در سرمشق فقدان فقط گله میکنیم که چی نداریم، چه کجای کارمون ایراد داره. اما در سرمشق امکان، البته این سرمشق فقدان هم متاسفانه در جامعه ما خیلی تکثیر پیدا کرده، البته علل داره ها، ولی کافی نیست این سرمشق فقدان برای حل مسائل زندگی و توضیح امور. ما یک نیاز داریم به یک سرمشق امکان، این که ما ببینیم چه امکانهایی داریم، نه اینکه فقط چه فقدانهایی داریم. من به نظرم فرض نهفته‌ای که در این کتاب خب آیتو اصلا بحث نکرده، این درک منه که یک فرضی که پشت ذهن آقای دکتر بوده، چون آشنا هستم سالهای سال، من سعادت رو داشتم که در محضر آقای دکتر با هم تحقیق بکنیم، با هم مطالعه بکنیم، گفتگوهای علمی بسیار زیادی با هم داشتیم، مشهور بودم من با آقای دکتر، به همراهی میکردم و همیشه یاد میگرفتم از ایشون، ولی فکر میکنم شناختم تا حدی درست باشه که سرمشقی که در ذهن آقای دکتر سرمشق امکانه. یعنی نویسنده دنبال اینه که ببینه که اصحاب علوم انسانی و اجتماعی چه میتوانند بکنند. یکی از کارهایی که ایشون توضیح میده اینجا به قدر کافی بحث میده اینه که محققان علوم انسانی میتونن مسئله مند بکنن. همین که توضیح داده که چطور میشه یک موضوعی رو مسئله مند کرد، این کمک میکنه به اینکه ما بهبود پیدا بکنیم، ما توسعه پیدا بکنیم، نه اینکه همش نق بزنیم، همش گله بکنیم. البته که باید نقد بکنیم، البته که باید ساختارها رو، رویه ها رو، قوانین رو، فرهنگ رو، سنت ها رو، ایدئولوژی رو، قدرت رو نقد بکنیم. اما فقط نقد کافی نیست، باید امکان هایی هم پیدا بکنیم، از جمله این که ما خودمون چطور تحقیق بکنیم، چطور پژوهش بکنیم، چطور نگاه بکنیم. اینجا نویسنده توضیح میده که چگونه میشود مسئله من کرد. حالا من فرصت نیست در این 20 دقیقه که بیش از این به اصطلاح توضیح بدم، فقط بگم برای همینم هم هست که این کتاب برای گروه های مختلف میتونه مفید باشه. برای دانشجویان، یک دانشجوی کارشناسی ارشد میتونه این کتاب مفید بشه، یک دانشجوی دکتری چون هر دو پایان‌نامه و رساله‌ای میخوان داشته باشن که اول کارش همین مسئله مندیه، یعنی اون قاری که این باید با اصلی حرکت بکنه، اون اصلش همینه، باید این قاری با این اصل به تعبیر حس بایر حرکت بکنه. خب بعد عرض کنم که برای همکاران، همکاران ایشون، همکاران ما، برای بنده، برای خود ایشون، برای همه همکاران ما، همکاران جوان ما، نسل جدید علمی که در دانشگاه، مرکز علمی یا در جامعه، محققان آزاد، چون محقق فقط کسی نیست که در دانشگاهه و تو اصلا علم در برج و باروهای دانشگاهی لزوماً فقط حرکت نمی کنه و در مراکز تحقیقاتی مخصوصا در جامعه ما که همش دولتی و یا شبه دولتی هم حرکت نمی کنه، حرکت علم در جامعه هست و محققان آزاد، اینا میتونن از این کتاب استفاده بکنن. نهادهای بیرون دانشگاه، NGO ها که در جامعه در شهر کار میکنن، و من همیشه عرض میکنم، همراهی میکنم با این NGO ها، میگم باید شماها مبتنی بر دانش باشید و ما باید به عنوان NGOی ثمنی، سازمان های مردم نهاد، فعالیت های داوطلبانه که بنده هم به عنوان یه عضو کوچک فعالیت میکنیم، نهادهای مدنی که در این سرزمین کار میکنن، باید مبتنی بر دانش و یادگیری های تازه و نوآوری کار بکنن. خب خود این اینا لازم دارن که چطور مثلا وقتی با کودکان خیابانی میخوان درگیر بشن و مسئله کودکان خیابانی رو حل بکنن و رنجهای این گروه های فراموش شده اجتماعی رو کاهش بدن و مشکلشون رو حل بکنن، یا برای مادران سرپرست خانوار میخوان کار بکنن، یا برای زباله های شهر میخوان کار بکنن، اینا نیاز دارن که مسئله مند بکنن. بس از این کتاب میتونن استفاده بکنن، نویسندگان میتونن از این کتاب استفاده بکنن. پس ببینید که این کتاب مخاطب داره، کاربر داره، کسانی میتونن از این کتاب واقعا به نتیجه بگیرن و در نتیجه اون امکان، باز برمیگردن به اون امکان، و میتونن کسانی با این استفاده از این به اصطلاح کتاب به کارشون، به تحقیقشون، به فعالیت های اجتماعیشون رون عمق بدن و جهت بدن. یک ارزش دیگر این کتاب اینه که این کتاب یک حسی پس پشت نویسنده هست، یک زبان فارغ البال نداره. هر خواننده متوجه هست و واقعا ما هم که از نزدیک سالهای ساله با بنده بهمان یک دانش آموز این سعادت رو داشتم که همکاری های مؤثر و بسیار زیادی با آقای دکتر فاضلی داشتم، بعد جلسات و فعالیت ها و فعالیت های مشترکی با هم داشتیم، این رو من از نزدیک دیدم. در این کتابم کاملا بویده میشه، حس میشه که ایشون یک اپروچ فارغ‌البال نداره که به عنوان یک نویسنده فارغ‌البال در یک گوشه دنجی بشینه و برای ذوقش یا ماجراهای صرفا ذهنیش به معنای استعلایی کلمه کتاب بنویسه، بلکه به تعبیری که از بدیو، خود بدیو رو در این کتاب آقای دکتر جزبو منظرها استفاده کرده و با ایشون هم همسخنی کرده، یک تنش هیجانی در نویسنده هست، یک اپروچ آنتولوژیک داره، یعنی یک موقعیت رویدادی در نویسنده هست که خودش در مطالعاتش درگیره، در تحقیقاتش درگیره، در زندگی اجتماعیش، نیست اجتماعیش، نیست حرفه‌ایش درگیره، با پیرامون خودش درگیره و این مسئله مند کردن یک چیزیست که از اینجا ناشی شده، مثل یک عشقه، مثل یک هنره، مثل یک بحران به اصطلاح وجودیست که در انسانی هست و ارتباط داره با دنیای روانی آقای نویسنده و دنیای ذهنی نویسنده و وجود نویسنده، در ذاتر وجود نویسنده و یک نوع وفاست به تعبیر اتفاقا درست بعدیو، که یک نوع عنصر وفا و صفا در این نوشته هست که من بدون اینکه واقعا بخوام ستایش بکنم، البته در ستایش نویسنده هم میشود سخن گفت، ولی ستایش هم بخشی از نقد، بخشی از فهم، بخشی از زبان اجتماعی ماست. اما من اینجا بیشتر از منظر به عنوان یک مطالعه کننده کوچک، به عنوان یک دانش آموز، به عنوان یک همکار دارم عرض می کنم که اینجا یک حسی دیده میشه که میخواد این مسئله مندی رو بحث بده تا با این مسئله مندی ما رنجهای خودمون رو بتونیم بهتر بفهمیم، توضیح بدیم و کاهش بدیم. این فیدلیتی، این لویالیتی، این وفا و این صفایی که در این کتاب وجود داره که چطور مسئله ایجاد بکنیم، مشکلاتمون رو تبدیل به مسئله بکنیم، چطور موقعیت‌های خودمون رو مسئله مند بکنیم و برای پاسخ به این مسئله ها و به این موقعیت ها کوشش های عالمانه بکنیم. ببینید اینجا مهمه، همه کوشش ممکنه بکنن، ولی اینجا نویسنده تلاش میکنه که توضیح بده که چگونه میشود کوشش های عالمانه و موثق، کوشش هایی که مبتنی بر دانش موثقی، دانش معتبری و در نتیجه قابل اعتماد تره و زبان این کتاب هم من اینجوری بگم که چون متاسفانه فکر میکنم زمانم خیلی کم بوده باشه، از زمانی که نمیخوام بیشتر از زمانی که توی برنامه در نظر گرفته شده، حتی که من ساعتها درباره این کتاب و درباره نویسندش صحبت بکنم برای معناداره. البته من خودم هم متاسفانه یک کلاسی دارم باید تمام بکنم، ولی اینجوری بگم که یکی از ویژگی ها این کتاب خصیصه زبانی است که در این کتابه، که خیلی زبان صمیمی داره، خیلی زبان روایی داره، خیلی زبان زنده داره و نفس میکشه این کتاب، نفس میکشه جمله ها، یک رویکرد مردم شناسانه به مسئله داره، یک نگاه فرهنگی به مسئله داره، نگاه بین رشته‌ای داره، نگاه زیبا شناختی داره و گردش میکنه روی موضوع. حالا من در یک جلسه دیگر، در یک فرصت دیگه ممکنه سعادت داشته باشم در حضور آقای دکتر و خوانندگان ایشون و همکارانمون با آقای دکتر بشینیم توضیح بدم که خود این حساسیت زبانی چه مسائلی داره، چه اضلاعی داره، چه ابعادی داره، چه اکنافی داره، چه سویه هایی داره. و اتفاقا می شود اونجا یک فرصت هایی هم شد که این کتاب رو نقد کرد. اتفاقا یکی از نقدهایی که می شود درباره این کتاب داشت در ذیل همین گردشیه که آقای دکتر روی همین موضوع مرتب می چرخه، دوباره می چرخه، دوباره می چرخه و خواننده احساس می کنه که دست بردار نیست نویسنده. و اینجاست که می شود یک فرصت ایجاد کرد، فرصت جداگانه‌ای که خارج از این جلسه ای که به نوع خودش می تونه مفید باشه و من هم تمام می کنم، فرصت دیگری ایجاد کرد که مثلا درباره زبان کتاب و ساخت کتاب و پیکره بندی کتاب از این منظر که هر کدام یک خصیصه زیبایی است که در این کتاب وجود داره، چگونه می شود در پس پشت این خصیصه یک فرصت هایی برای نقد کتاب هم پیدا کرد. برای نویسنده محترم و برای خوانندگان عزیز این کتاب در سالهای سال امیدوارم که خواندن این کتاب افق گشایی های بسیار خوبی رو در بر داشته باشه. امیدوارم نویسنده محترم کتاب های بسیار بیشتری، باز بیشتری که از پرکارترین نویسنده های این سرزمین هستن، باز هم همچنان پرکار باشن. و همیشه ما وقتی دکتر فاضلی رو سلام علیک می کنیم انتظار داریم که معمولا هم خود بنده که همیشه تلفنی یا حضوری صحبت می کنم بگم کتاب جدیدتون چی، اثر جدید، و معمولا هم ایشون میگه چند تا اثرمون داره چاپ میشه، چند تا اثر دارن تمام میکنن، چند تا اثر دارن شروع میکنن. امیدوارم این ترجیبند و زبانی دکتر فاضلی رو هم باره بنده حداقل در حد یک همکار کوچک همیشه داشته باشیم در جامعه، اجبار که این کارها و کوشش‌های دکتر فاضلی برای جامعه جستارگشایی باشه، برای جامعه افق‌گشایی باشه، برای محققان و برای همه کوشندگان اجتماعی و کنشگران اجتماعی فرصتی فراهم بیاره برای بهتر عمل کردن در جهت جستجوی حقیقت، وفادایی به حقیقت و در جهت کاهش آلام و مهنت‌های اجتماعی به ارتقای شرایط بشری. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم. خیلی متشکرم. ببخشید من ابتدا اسمم رو هم نگفتم، من مقصود فراسفا هستم. در تنها حق باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزی که با فاصله مجازی نقد کتاب رو در برنامه‌های منظم شهر کتاب دنبال می‌کنند و به طور ویژه باید تشکر کنم از دوست عزیز جناب آقای محمد خانی و همکارانشون در شهر کتاب بوخارست که امکان تشکیل نشست دیگری رو از این سلسله نقدها پیرامون کتاب زندگی سراسر فهم مسئله است فراهم کردن. خدمت دوست و همکار ارجمند جناب آقای دکتر نعمت الله فاضلی که مؤلف این کتاب هستند و این نشست به اعتبار کار ارزنده ایشون شکل گرفته و به جناب آقای دکتر فراست خواه که از زاویه دیگری به این بحث ورود پیدا میکنند هم عرض سلام و خوش آمد دارم. البته این تجربه جدیدی است که در فضای ناشی از الزامات کرونایی باز سنت اندیشیدن و گفتن و گفتگو پیرامون آثار ارزندهی که ورود پیدا میکنن به بازار کتاب تعطیل نشده و به طور خاص فرهنگ مطالعه و توجه به امر کتاب رو داره دنبال میکنه. خب من بی مقدمه وارد اصل بحث میشم. کتاب زندگی سراسر فهم مسئله است که کتابی است پیرامون مسئله و مسئله شناسی در علوم اجتماعی و انسانی ایران و از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وارد بازار نشر شده. کتابی است که برای خود من از چند جنبه اهمیت داشته و احساس همدلی و همفکری در هم مباحث اون و هم آثار اون دارم. نخست به این دلیل که خب با دکتر نعمت الله فاضلی نویسنده سخت کوش و پرکار این اثر از دیرباز توفیق دوستی و آشنایی داشتم و عمده آثار ایشون رو که ورود به مباحث جدی و دغدغه‌مند علوم انسانی و علوم اجتماعی است دنبال کردم. دوم این که این کتاب رو قبل از انتشار مورد مطالعه قرار داده بودم و هنوز هم نسخه غیر چاپی اون رو دارم و ازش استفاده های فراوان در مباحث مختلف بردم. سوم اینکه موضوع این کتاب یعنی مسئله مندی علوم اجتماعی مسئله خود من هم بوده و بر سر این مسئله گفتگوهای متنابهی با خود دکتر فاضلی هم داشتم. مجله جامعه شناسی ایران شماره یکمش در بهار 89 در دوره 11 که ویژه همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران بود، در اون شماره مقاله رو من منتشر کردم که فصل مشترک اون مباحث رو با این کتاب میشه زیاد دید و دکتر فاضلی هم مورد توجه قرار داده. اونجا من به مسئله گریزی نظریه اجتماعی در ایران و دلایل و آثارش پرداخته بودم. اما این که کتاب منقح و خوش قلم و خوش قلمی در این زمینه تألیف بشه و بتونه این مسئله رو در حوزه وسیع تری دنبال بکنه، کاریست که خب از عهده دکتر فاضلی بر اومده و من توجه به اون رو هم در حوزه‌های آکادمیک و هم در حوزه‌های عمومی مفید میدونم. به لحاظ شکلی خب کتاب یک ویژگی‌های ممتازی داره نسبت به معمولاً نسبت به آثاری که توسط نهادهای دانشگاهی منتشر میشه و معمولاً به جنبه‌های جنبه‌های مؤثر و جاذبه‌های مطالعه توجه کمتر میشه. این کتاب خوشبختانه از نظر چاپ و صفحه آرایی کار خوبی است و چند نوع آوری هم داره. نخست این که پیش گفتار مفصل 36 صفحه‌ای داره که به مقدار زیادی خواننده رو با یک نظم فکری وارد مباحث نهگانه فصولون میکنه. سوم این که پیوستی از نمایه های موضوعی داره که در کنار نمایه اعلام که این نمایه موضوعی هم نمایه مفصلی هست. و چهارم این که به اصطلاحات مطرح در کتاب هم به صورت مستقلی در پیوست پرداخته. خب کتاب به گفته مؤلف روایتی است از تجربه و فهم خود او در مواجهه با حوزه اشتغالات فکریش. شاید بشه گفت حتی به دنبال این هستش که یه وضعیت مطلوبی رو از اون چه که یک محقق علوم اجتماعی باید در قبال جامعش عهده‌دار بشه و در قبال دانشش دنبال میکنه. او به دنبال این هستش که این حس رو زنده بکنه که محقق یا مؤلف در حوزه علوم اجتماعی باید مسئله شناس باشه و قدرت پرسیدن، قدرت به چالش کشیدن و قدرت روایت کردن پرسش‌های موجود در جامعه رو در زمانه و در روزگار خودش داشته باشه. به عبارت دیگه دکتر فاضلی بر این نکته که من هم با او هم نظر هستم تأکید داره که هر اثر خلق شده در زمینه اجتماعی یا با نگاه اجتماعی باید مهر زمانه و روزگار رو داشته باشه و پرسشی رو، دردی رو و دغدغه‌ای رو بتونه روایت بکنه. اما برای این روایت با زبان ساده‌ای در این کتاب از همون بیان پدر روستاییش استفاده میکنه که اون پرسش ربط هست، اون چی که او و امثال او و یا هر کسی دیگری در دانشگاه‌های ما فرا گرفته چه ربطی داره با مسائل پیرامونشون، چه ربطی داره با جامعهشون، چطور ممکنه که درگیری دانش‌ها با مسئله ممکن بشه. خب در توصیف و تحلیل وضعیت همونجور که خب من هم به این قضیه پرداختم و هنوز هم مسئله ذهنی من هست و دیگرانی هم مثل همین آقای دکتر فرصت خواه که در خدمتشون هستیم، همین مرحوم دکتر قانی ایراد و بزرگان دیگری از حوزه علوم اجتماعی بون پرداختن، مسئله اینه که چرا یک مسئله گریزی در علوم اجتماعی وجود داره. حالا مسئله گریزی همش در شکل اوریان و صریحش که به مسئله نپردازند نیست، گاه به مسئله بد پرداخته میشه، گاه بیشتر پرسش ها میره از چیستی و چگونگی مباحث میشه به جای اینکه به چرایی و تناسب یا ربط پرداخته بشه. این بی ربطی علوم اجتماعی با زندگی به خصوص در جامعه ایرانی و یا این ناکامیابی ها در توسعه معرفتی که باز مورد توجه بزرگان دیگری در حوزه فلسفه یا علوم سیاسی و یا علوم اجتماعی هم بوده و این باقی موندن در مرحله گردآوری و نقد که مورد نقد خود دکتر فاضلی هست مسئله مهمی است. به این اعتبار اون چیزی که او دنبالش هست ضرورت مسئله شناسی به با همون قدرت به اصطلاح روایت کردن پرسش هاست و به زبان آوردن و زنده کردن مسئله هاست که به همین اعتبارم دکتر فاضلی در این کتاب رویکرد فرهنگی رو یا مسئله شناسی فرهنگی رو بهش اولویت میده که میتونه دیدنی بکنه، میتونه به امر تماشایی به گفته دوبر مسئله گی دوبر مسئله رو پیدا کنه، میتونه رؤیت پذیر بکنه اون چیزی رو که در جامعه وجود داره. همین یک ساله که ما به خصوص بعد از انتشار این کتاب در جامعه مواجه شدیم با تسری پدیده‌ای یا مسئله‌ای به نام کرونا بر جامعه و ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اون کافی است که این پرسش دکتر فاضلی رو با اهمیت بیشتری بهش نگاه بکنیم. جامعه ما پرتاب شده به شرایطی که خیلی هنوز برای اون شرایط و زندگی در اون شرایط از هر نظر آمادگی نداشته. این که یه معلم، یک دانشجو و یا یک محقق علوم اجتماعی تونسته باشه این قدرت دیدن این مسائل جدید رو داشته باشه و اون مسائل رو به زبان بیاره و تجربه خودش رو با دانش خودش در پیوند قرار بده، این مسئله است که به نظر من دکتر فاضلی هم به درستی دنبالش هست. من دلیل ناتوانی در این مسئله شناسی رو، به خصوص مسئله شناسی فرهنگی رو، از در گسست هایی می دونم که بین نهاد دانشگاه، نهاد فرهنگ و نهاد سیاست در جامعه ما وجود داره. در جامعه ما دیوارهای بین این سه حوزه به گونه بلند هست که معمولا هر کسی ناگزیر میشه برای اینکه در چارچوب ارزش‌ها و هنجارهای غالب بر اون محیط خودش که آکادمی میخواد باشه یا محیط خودش که حوزه فرهنگ و حوزه عمومی باشه، حوزه اندیشه ورزی روشن فکرانه باشه، یا محیط خودش که حوزه ورود به مسائل اجتماعی و اجرایی باشه، به خاطر که هر کدوم از اینها هنجارهایی و ارزشهایی داره که دیگری رو تخطئه میکنه. ورود به مسائل علمی در حوزه رسانه، در حوزه عمومی، نوعی به اصطلاح گریز از مداقه و توجه علمی تلقی میشه و از طرفی که در حوزه اجرایی ضرورت توجه به عمل و نوعی به اصطلاح پراگماتیسم زود بازده منجر به فرار از حوزه های نظری میشه. اینها هستش که مانع فهم درست مسئله میشه، به ویژه با اون نگاهی که آقای فاضلی از منظر میان رشته‌ای و فرارشته‌ای هم داره، چون فاضلی تفکیک میکنه بین این مانع در حوزه گفتمانی، گفتمان علوم انسانی و علوم اجتماعی، بین حوزه نظری و دانش نظری و بین حوزه رشته‌ای و در واقع دیسیپلین دانشگاهی که وجود داره. و این کتاب اگرچه روی جنبه سوم، یعنی جنبه رشته دانشگاهی علوم انسانی و مسئله ناشناسیش توجه داره، ولی در خلال کتاب اون دو سطح دیگه هم میپردازه و در واقع توصیه‌ای که داره یا راهی که میگشه اینه که چه به لحاظ حرفه‌ای و اخلاقی هر کسی رو در هر یک از این حوزه ها موظف کنه که چطور به جامعه و مسئله های اون بیندیشه، چطور به اون مسئله ها زبان بده و رویت پذیر بکنه، و چطور این مسئله شناسی رو یک امر متضلع و چند وجهی بدونه، یعنی مسئله شناس رو از جنس آکادمیسیان و دانشگاهی ندونه، مسئله شناس رو درگیر تاریخ و فرهنگ و جامعه خودش بدونه، و این همون مسئله ای هستش که او روش تأکید داره. بالاخره مسئله شناس باید ایرانی باشه، ایرانی بیندیشه و خودش رو در این سالها و در میان مسائلی که در این سالها در آستانه جابجایی قرنی و قرن دیگه ببینه، و به این دلیل قدرت فرهنگشناسی برای یک آکادمیسیان یا حتی قدرت مواجهه و فهم سیاسی و اجرایی برای یک آکادمیسیان رو مهم میدونه، همونجور که هر کدوم از این دو قدرت دیگر رو، یعنی قدرت فرهنگشناسی و داشتن فهم علمی رو برای یک کسی که در کنشگر سیاسی یا کنشگر علمی هم هست لازم میدونه، و قدرت علمی و قدرت فهم علمی و قدرت فهم اجرایی رو برای یک روشن فکر و دستن در کار مسائل دانشگاهی هم مهم میدونه. فرصت کوتاه، بیش از این من مزاحم نمیشم. امیدوار هستم که دوستان با مطالعه کامل این کتاب از زوایای دیگر بحث بتونن بهره مند بشن. خداحافظ شما.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت آقای محمد خانی، خانم پیرعلی و همچنین دوستانی که الان آنلاین هستن و برنامه ما رو میشنون. سپاسگزاری میکنم از مؤسسه شهر کتاب با نشست‌های هفتگی خیلی خوبشون. کتاب زندگی سراسر فهم مسئله با عنوان فردی مسئله و مسئله شناسی علوم اجتماعی و انسانی ایران، همونطوری خانم پیرعلی معرفی کردن، مهرماه منتشر شد و تشکر باید بکنم از خوانندگان فرهیخته ایرانی که سال کرونایی سال پرمطالعه‌ای براشون بوده و من هم این توفیق و فرصت داشتم که هدیه کوچک و ناقابلی تقدیم خوانندگان و دانشگاهیان و فرهیختگان ایرانی بکنم. درباره این کتاب دو استاد عزیزم آقای دکتر فرستادخان و آقای دکتر خانیکی توضیحات خوبی دادن، من اون توضیحات رو هم شنیدم. از آقای خانیکی و دکتر فرستادخان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم که این زحمت رو عهده‌دار شدن و محبتشون شامل حال من شد که یک بار دیگه این کتاب رو خوندن، چون قبلا هم قبل از چاپ خونده بودن و در واقع ارزیابی کرده بودن. و دوستان دیگه مثلا دکتر مقصودی، آقای دکتر دلاوری، آقای دکتر زکایی و دوستان دیگه هم که این کتاب رو قبلا خوندن، نقد کردن، آقای جابر تواضعی و بسیاری دوستان دیگه درباره این کتاب مطلب نوشتن، از همشون صمیمانه سپاسگزاری میکنم. درباره این کتاب چند ملاحظه رو من خدمت دوستان عزیزم میگم. نکته اول این که من واقعا این کتاب رو طوری نوشتم که از نوشتنش لذت ببرم و اون قانون رولان بارت درباره لذت متن رو بهش باور دارم که باید وقتی که متن نوشته میشه هم خواننده لذت ببره هم نویسنده. و تا اینجایی که بازخوردهایی که داشتم صمیمانش اینه که دوستان که خوندن اظهار لطف کردن و گفتن فارغ از این که متن قابل نقد، متن نواقصی داره، در فرمش، در اغلاطش، در منابعش اشکالاتی داره که امیدوارم توی ویراست جدیدش اینا رو اصلاح کنم. دیروز خانم فرانک جمشیدی از محققان و نویسندگان خوب کشورمون کتاب رو خونده بود و کلیه اغلاط تایپی، منابع از قلم افتاده، همه اینا رو برای من فرستاده بود که واقعا باید از خانم فرانک جمشیدی هم صمیمانه تشکر کنم که اینقدر وقت گذاشته بودن. از آقای دکتر عبدالله کریم زاده که ویراستار کتاب بودن باید صمیمانه تشکر کنم. منظورم اینه که متن اونقدر مورد توجه قرار گرفت که خواننده ها نه تنها متن رو خوندن، بلکه تلاش کردن تا اصلاحش هم بکنن، نواقصش و کاستیاش رو توضیح بدن. خب این یک فرصتی برای من هست با خوانندگان خوب و فرهیخته و دانشمند که اینطور با متن ارتباط برقرار کردن. برای من از جنبه های گوناگون درباره این کتاب میتونم صحبت کنم. یک جنبش چیزیه که حالا آقای دکتر مقصودی و دلاوری و همه خوانندگان، آقای فراستخواه و خانیکی هم بهش اشاره کردن، این که تجربه زیسته من هست. من مثل یک داستان نویس یا فیلمساز سعی کردم که بخشی از اون درگیری هایی که توی جامعه وجود داره و من هم جز اون درگیری ها هستم، اون رو در واقع توضیح بدم. به قول اورهان پاموک در این کتاب چمدان پدرم درباره ادبیات توضیح میده، در سخنرانی که برای دریافت جایزه نوبل رفته، میگه کار ادبیات و کار نوشتن روایت کردن و بیان کردن چیزیه که مردم میدونن و اون رو به در واقع اون دانشی که در جامعه شکل گرفته اون رو به متن تبدیل کردن، خلق کردن در واقع متنی که توضیح میده اون چیزی که در فضای اجتماعی هست. تصور منم اینه که رویت پذیر کردن و زبان بخشیدن به دانشی که در جامعه هست کار بسیار دشواری است و در این حال بسیار ارزشمند. هر متنی در این کتاب به نقل از فوکو توضیح دادم توسط نویسنده نوشته نمیشه. هر متنی کارکردش اینه که اون گفتمان و اون فضا و اون پرسش ها و اون تفکری که در جامعه شکل گرفته رو به صورت یک اثر روایت میکنه. اصالت هر اثری به اعتقاد من همین هست. مسئله شناسی هم دقیقا همینه. مسئله شناسی یعنی اون جاهایی که جامعه درگیر پرسش میکنه، امور اصالت طبیعی یا بدیهی خودش بیرون اومده و چون و چراهایی در زندگی هست، این میشه تفکر. و انسان اندیشمند و متفکرم کسیه که بتونه این لایه‌های آشکار و پنهان پرسش کردن و چون و چرا کردن درباره زندگی و فرهنگ و درگیری‌های مردم رو به صورت دانش مدون و تصنیف و تألیف بکنه. کتاب زندگی سراسر فهم مثلا است. اولین در واقع ویژگیش همین هست که صدا، به قول آقای فرزادخواه گفته بود، صدای درونی، صدای درونی جامعه ماست. منتها من این رو در حوزه علوم انسانی اجتماعی روایت میکنم، به این معنا که علوم انسانی اجتماعی همون دانش‌های مردمن، تاریخ، جامعه شناسی، ادبیات، فلسفه، انسان شناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، زبان شناسی و ده‌ها شاخه دیگه دانش، هر کدوم در واقع دریچه‌ای هستند به زبان و زمان و مکان و انسان توی موقعیت تاریخی و جغرافیایی خاص. من هم توی این مسئله زندگی سراسر فهم مسئله است خواستم چنین کاری رو انجام بدم، یعنی خودم رو کاملا درگیر بکنم با زندگی جامعه و زندگی مردم و سعی کردم دانش جهانی رو با دانش محلی تلفیق بکنم. سعی کردم از مفاهیم فلسفه و علوم اجتماعی و جغرافیا و الی آخر رشته های دیگه کمک بگیرم و در عین حال این کمک گرفتن به معنای اینکه انتقال بدم دانش جهانی رو به ایران نیست، بلکه تلاش کردم، حالا اینکه چقدر موفق بودم یا کامیاب یا نبودم، این رو دیگه خواننده ها باید قضاوت بکنن، تلاش کردم تا بخشی از این جریان اندیشیدن تو جامعه خودمون باشم. من تصور میکنم جامعه ما جامعه پویاییست و در معرض تکاپوها و به اصطلاح پرسشگری هاست و ما باید این در حوزه دانش این پرسشگری ها رو مطرح کنیم. در این حال من سعی کردم این پرسشگری های درون جامعه رو به عنوان مسئله تعریف بکنم و جای خودم رو به عنوان مسئله شناس در واقع در نظر بگیرم که داره صورت بندی میکنه مسئله های جامعه رو و در تلاش بودم که این رو به گونه ای روایت کنم که همه رشته ها از فلسفه گرفته تا علوم اجتماعی تا اقتصاد تا نقد ادبی تا زبانشناسی، جغرافیا، علوم سیاسی همه بتونن در واقع به نوعی در این آینه تصویر اندیشه کردن جامعه و تصویر اندیشه کردن خودشون رو ببینن. به همین دلیل من از اونجایی که حرفم هم مردم شناسی و مردم نگاری هست حالت روایی داره، درست در واقع گویی دارم قصه میگم، قصه هایی که هم قصه های خود منه هم قصه های همه آدم هایی که توی جامعه دارن زندگی میکنن. از این نظر در واقع این کتاب روایتی است از مردم نگاری که با زبان صمیمی، زبان ساده تلاش میکنه تا با جامعه صحبت بکنه و همزادپنداری بکنه به جامعه و زبان جامعه ایران باشه. در نظر بگیریم که ما 14 میلیون دانش آموخته و 3 میلیون 600 هزار نفر دانشجو داریم، یعنی حدود 17.5 نزدیک 18 میلیون نفر دانشجو دانش آموخته هستن. معنا این حرف اینه که 18 میلیون نفر سواد خوندن نوشتن دارن، 18 میلیون نفر حدودا دانشگاهی هن، هویت دانشگاهی دارن و این جمعیت مخاطبان این کتاب هستن که میتونن با خوندن این کتاب حالا در هر رشته‌ای که هستن شیوه دیدن و نشان دادن در جامعه رو به کمک قلم، چون ما میتونیم به کمک معماران با خشت و گل میاندیشن، نقاشان با رنگ میاندیشن، موسیقیدانان با صدا و آهنگ، بسیاری از ما هم با نوشتن میاندیشیم. من سعی کردم در کتاب زندگی سرسر فهم مسئله است با قلم بیاندیشم، با زبان بیاندیشم و در این حال این اندیشیدن من اندیشتنی باشه که نبض جامعه است، جامعه ای که داره میاندیشه و داره زندگی رو تلاش میکنه بفهمه. این که من عنوان کتاب رو گذاشتم زندگی سرسر فهم مسئله است به این دلیل که احساسم اینه که ما در دست پا زدن یا تقلای برای وجود مهمترین چیزی که نیاز داریم خود فهمیدن و آگاه شدن به خودمون، خود فردی، خود اجتماعی، خود جهانی و خود ملی ما هست. تلاش برای آگاه شدن به اون خیشتن خودمون هست و به مقداری که ما به این آگاه میشیم زبان میبخشیم بهش، یعنی مسئلمون صورت بندی میشه و به مقداری که صورت بندی میشه به صورت مفاهیم، به صورت زبان، به همون اندازه امکان پیدا میکنیم که زندگی رو در مسالمت بیشتری، یعنی از راه گفتگو، از راه زبان ادامه بدیم. به همین دلیل من تصورم این بوده که شرط بنیادی زیست پذیر کردن زندگی صورت بندی کردن مسئله هاش هست. شرط بنیادی زندگی انسانی داشتن، انسان ورزی کردن، سخن گفتن و به سخن درآوردن موقعیت های ما هست و من سعی کردم توی کتاب زندگی سرسر فهم مسئله است به نوعی این موضوع رو، اهمیتش، ضرورتش و در این حال راهبردهاش و اون افق و چشم‌اندازی که لازم داره رو بیان بکنم، حالا از زبان فیلسوفان، جامعه شناسان، مورخان، از زبان اندیشمندان این ضرورت و این چیزی که حالا من بهش میگن ربط یا ریلیونس یا تناسب سازی این رو روایت بکنم. کتاب زندگی سراسر فهم مسئله است رو من در واقع با داستانهای زندگی خودم در روستایمون مصلح آباد فراهان، بعد در دانشگاه تبریز دوره لیسانس که علوم اجتماعی میخونه و بعد فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه تهران و بعد دکترا و در دانشگاه لندن و بعد در جایگاه معلم یا مدرس دانشگاه، در جایگاه محقق، در جایگاه کسی که فرصت‌های کمی هم داشتن برای مدیریت در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، با این داستان ها درآمیختم و سعی کردم درست مثل روزنامه نگار، مثل داستان نویس، مثل رمان نویس که آشنایی جدایی میکنه از زندگی، از زندگی خودم و اون ارتباط ها و تعامل هایی که باش داشتم آشنایی جدایی بکنم. و سعی کردم این چیزی که آقای دکتر فرصت خان میگه نوعی گردش در واقع در فضای زندگی، حالا توصیفی که شون ارائه کردن، من سعی کردم این زندگی رو در این متن به گردش در بیارم و خواننده من فکر میکنم این احساس رو پیدا بکنه که بسیار صمیمی سعی کردم این کار رو بکنم، در این حالی که بحث ها از لایه‌های میانرشته‌ای و فرارشته‌ای گوناگونی برخورداره، لایه‌هایی که از جغرافیا و فلسفه و ادبیات و جامعه شناسی و انسان شناسی و مطالعات فرهنگی، تمام دانش‌های گوناگون رو سعی کردم بینشون پل بزنم و اینها رو به هم در واقع این دانه‌های این تسبیح دانش رو در نخی سو کنم، اونم نخ مسئله است و مسئله شناسی، و در این حال نشون بدم که چطور در فضای ایران میشه مسئله شناسی کرد. یعنی از نظر من مورخ مسئله شناس، اقتصاددان مسئله شناس، جامعه شناس، فیلسوف، ادیب، همه ما مسئله شناسیم. ماهیت زندگی مسئله شناسی است. آدم ها در زندگی روزمره خودشون هم سعی میکنن مسئله یابی کنن، مسئله شناسی کنن و صورتبندی هایی از مسئله رو تو گفتگوهاشون و زبانشون جان ببخشن. کتاب زندگی سراسر فهم مسئله است دقیقا چنین روایتی هست و من سعی کردم اینجا در واقع کارکردهای گوناگون مسئله شناسی رو بگم که مسئله شناسی چطور گفتگو رو تو جامعه توسعه میده، چطور زندگی رو انسانی تر میکنه، چطور به خلاقیت های ما دامن میزنه. و من تلاشم این بوده که انواع کارکردهای در واقع این روی کرده مسئله شناسانه رو توضیح بدم. در این حال من عنوان این مسئله شناسی رو گذاشتم مسئله شناسی فرهنگی، به این معنا که من میخوام بگم مسئله شناس ما فقط وقتی میتونه صورت بندی قابل قبولی از مسئله خودش ارائه کنه که چشم‌اندازی داشته باشه به تاریخ و جغرافیای زندگی خودش و به فرهنگ خودش و به سنت و به زبان خودش. از این حیث من عنوان مسئله شناسی فرهنگی رو آوردم. ما در واقع توی فضای روشنفکری و دانشگاهی خودمون تا حدود زیادی تحت تاثیر زبان ترجمه یا تحت تاثیر موقعیت حاشیه‌ای و به اصطلاح پیرامونی که پیدا کردیم نسبت به جهان غرب، اونجا هم که مسئله شناسی میکنیم، مسئله شناسی های ما فرهنگی نیست، به معنای اینکه توی کانتکس یا بستر جامعه خودمون نمی نشینیم. به قول هایدگریش بخوام بگم اینجا اکنون در جهان خودمون نیستیم. و من اینجا تلاش کردم هم توضیح بدم که مسئله شناسی چگونه میتونه اینجا اکنون باشه و هم اینکه خود روش و راهبرد روایت کردن مسئله شناسی که اینجا مطرح کردم هم در واقع مصداقی است از رویکرد مسئله شناسی فرهنگی. به همین دلیل در این ضیافت یادگیری که در این کتاب من خودم مهمان بودم و دیگران رو دعوت کردم، طیف وسیعی از دانشگاهی‌ها، اندیشمندان و نویسندگان ایرانی حضور دارن. اگه به فهرست منابع این کتاب نگاه کنیم، ده ها و صد ها ارجاع و منبع می‌بینیم که در کنار اندیشمندان جهانی، انبوهی از اندیشمندان ایرانی حضور دارن، از رضا داوری اردکانی و عبدالکریم سروش و هادی خانیکی و مقصود فرستخا و نسل‌های گوناگون نویسندگان اندیشمندان ایرانی در این ضیافت یادگیری در واقع حضور دارن. من در این کتاب در این حال تلاش کردم تا به نوعی نثر اتنوگرافیک یا مردم نگارانه ای رو که بهش میگم اوتو اتنوگرافی رو هم در واقع به کار بگیرم. من در کارهای دیگه که کردم اوتو اتنوگرافی رو به کار بردم، مثلا در این کتاب مثلا خود مردم نگاری دانشگاهیم یا کتاب‌های متعدد دیگه که کار کردم چنین چیزی هست. اینجا هم ما با اوتو اتنوگرافی سر و کار داریم، خود مردم نگاری، شکلی از در واقع داستان گفتن و زندگی نامه نوشتنه، اما به کمک مفاهیم فلسفه و علوم اجتماعی در شاخه‌های به اصطلاح گوناگونی که این داره. علاوه بر این من تلاش کردم تا نشون بدم که مجموعه علوم انسانی اجتماعی برای جامعه سودمندن. به قول آقای داوری اردکانی گفته بود علوم انسانی اجتماعی بیش از این کاربردی باشن علوم سازندن. من برای جامعه ما مثلا روشنه که پزشکان کارشون توسعه سلامت تو جامعه است، یا مهندسان ارائه خدمات فنی و تکنولوژیک به جامعه است، اما گاهی برای جامعه ما روشن نیست که مورخ یا فیلسوف یا جامعه شناس یا اقتصاددان یا انسانشناس یا محقق مطالعات فرهنگی یا جغرافیایی دقیقاً چه کاری برای جامعه میخواد بکنه. کتاب زندگی سراسر فهم مسئله است توضیح میده که کاری که مجموعه این علوم میکنن ایجاد گفتگو در جامعه است، زبان بخشیدن به زندگی اجتماعی است. از طریق چی؟ از طریق صورت بندی کردن مسئله هاش، از طریق روایت کردن و رویت پذیر کردن همون درگیری های زندگی روزمره آدم ها، درگیری هایی که از سوی جنبه اخلاقی داره با پرسش های خوب و بد سر و کار داره، از سوی دیگه جنبه کاملا سیاسی داره، درگیری هایی که با نظام سیاسی، نظام حکمرانی و مدیریتی و حکمرانی مردم دارن، و از سوی دیگه با ساحت های زیبایی شناختی سر و کار داره، و همچنین لایه های گوناگون فردی یعنی اون سوژگی ما، میانی یعنی نهادهای اجتماعی و ساختارهای کلان تاریخی. همه اینها در واقع نیاز دارن به این که از طریق مسئله و هم پیوند بخورن. تلاش من در این کتاب زندگی سراسر فهم مسئله است این بوده که نشون بدم همه محققان، همه دانش آموختگان در دانش‌های گوناگون در جهان جدید در حوزه‌های انسانی و اجتماعی مانند پزشکان و مانند مهندسان برای ساختن جامعه دانش سازنده هستند. تحلیل من اینه که بخش عظیمی از بحران‌هایی که ما در دوره معاصر داشتیم حاصل این بوده که به حد کافی نتونستیم دانش‌های انسانی اجتماعی رو جدی بگیریم، و من اینجا با قصه‌ای که از به اصطلاح زندگی روایت کردم، زندگی به مثابه تلاشی برای فهم مسئله‌های خودمون، سعی کردم جای محققان علوم انسانی اجتماعی در شاخه‌های گوناگونش رو توضیح بدم، اون مأموریت، اون کارویژه انسانشناس، مورخ، جغرافیدان، فیلسوف، محقق ادبی، اقتصاددان و و و و و الی آخر. سعی کردم کارویژه اونها رو بگم، و این خود این کتاب هم سعی کردم مصداقی از این کارویژه باشه که چطور در واقع به اصطلاح خود این کتاب نشون میده که زندگی سراسر فهم مسئله است. خود من هم در واقع درگیر این بودم، چون در بنان کسی که خب لیسانس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترام تو حوزه علوم اجتماعی هست، و بعدش هم بنان معلم کوچکی در دانشگاه ها تدریس میکردم و میکنم، من هم با این پرسش رو برو هستم که خب برای من این عمری که حالا 58 سالش طی شده، من چه کاری در این کیهان و در این جهان هستی بر عهدم نهاده شده، اون کار من چیه؟ و من سعی کردم از تجربه های خودم توی این 30 سالی که معلمی کردم، تدریس کردم، تحصیل کردم استفاده کنم. کار من به اعتقاد خودم اینه که من مسئله شناسم. حالا البته اینکه چقدر موفقم برون مسئله شناس یا نه یه بحث دیگه است، ولی من مسئله شناسم، یعنی کسی که اندیشه هایی که تو جامعه هست، اون چون چراهایی که هست، منظورم اندیشه هایی که دانشمندان میگن نیست، اندیشه به معنی که فوکو میگه، یعنی تو جریان زندگی مردم دائما میاندیشن، هم از چوپانان، کشاورزان تا در واقع تحصیل کرده ها یا سیاست مداران. من در آغاز کتاب از داستان گفتگوی خودم با پدرم شروع کردم. او یک کشاورز و یک دهقان روستایی بود که در واقع سعی کردم با اون گفتگویی که بین من و پدرم درباره ربط علوم انسانی با زندگی شکل گرفت نشون بدم که کار منم همینه. کار منم اینه که همون گفتگوهای پرسش‌هایی که پدرم و پدرها و مادرهای ما دائما با بچه‌هاشون طرح می‌کنن، راجب این که دانشگاه چیه، علم چیه، این رشته‌های تحصیلی چیه، ما چرا باید این درس‌ها رو بخونیم، شما چرا دارید می‌خونید، اینها چطور زندگی ما رو می‌سازند و امثال اینها، در واقع خواستم در این 400 و به اصطلاح 400 صفحه 456 صفحه کتاب توضیح بدم که رسالت ما، کارویژه ما روایت کردن همین به اصطلاح پرسش ها و چون چراها و درگیری های توی زندگی که همه گروه های مردم دارن. این علوم انسانی انسانیان برای همه انسان ها، نه فقط برای نخبگان. این علوم انسانی انسانیان برای همه دردها، برای همه درگیری‌ها، همه دغدغه‌هایی که درش وجود داره. و من خواستم این کتاب زندگی سراسر فهم مثلا است، این انسانی بودن دانش‌های انسانی رو روایت بکنم. من در واقع کار خودم رو مثل یک قصه گو میدونم و کار تجربه زندگی این 30 ساله که اشاره کردم رو قصه گو میدونم. قصه ای که برای دانشجوهام در کلاس درس تجربه میکنم میگم و قصه هایی که دانشجوهام میشنوم، قصه هایی که در روزنامه ها و مطبوعات با خبرنگاران و روزنامه نگاران گفتگو میکنم میگم و از اونها میشنوم قصه هاشون رو، و قصه هایی که در رسانه ها تلویزیون ها میگم و میشنوم. و این قصه ها به اعتقاد من وقتی که با مفاهیم که مفاهیم در واقع محکمی باشن روایت بشن، عمق فهم پذیری ما از زندگی رو بیشتر میکنن، یا اون عمقی که در درون لایه‌های آشکار و پنهان زندگی روزمره وجود داره رو به تکست تبدیل میکنن یا میکنیم در واقع. از این رو زندگی سراسر فهم مثلا است، یک چشماندازی هم از زندگی داره. اون چشمانداز اینه که من در برابر اون نگاهی که زندگی رو میخواد دائما مهندسی کنه و میخواد حل کنه، میخوام نشون بدم که زندگی بخش عظیمیش، نمیگم تمامش، مسئله های فنی نیست که به شیوه مهندسانه قابل حل شدن باشن. بخش عظیمی از مسئله های ما باید فهمیده بشن، زبان پیدا کنن و گفتگو بشن، و زندگی در درون این گفتگو، در میان این چیزها، میان ما آدم ها، روابط بین الانسانی مون، میان ما و طبیعت، میان ما و کیهان، میان ما و دانش ها قرار میگیره. به قول آقای دکتر فرسخ استاد عزیزمون، حقیقت ماهیت بینا داره، بین چیزهاست، در مرز چیزها قرار میگیره. زندگی سراسر فهم مسئله است، داستانی از این وضعیت بینایی، بین الاذهانی، میان فرهنگی، میان رشتگی هست، و ما دائما در تلاش برای این هستیم که نوعی گذر مرزی داشته باشیم، و در واقع این دانش هست که این امکان رو به ما میده که در مرزها زندگی کنیم و از مرزها عبور کنیم و بین چیزها، بین دانشها، بین رشتهها، بین انسانها، بین حکومت و شهروندان، بین ملتها، دولتها، و بین انسان و طبیعت، انسان و اشیا، بین انسان و تکنولوژی، بین اینها قرار بگیریم. مسئله های ما هم در این بینابین بودن هست، در میان بودن هست. به قول آقای دکتر فرزین شکوه توضیح میداد که در انگلیسی هم understanding under دو معنا میده، یک معناش زیر، یک معناش به معنای در میانه. standing یعنی ایستادن، ایستادن در میان چیزها، در متن چیزها، در بطن چیزها. زندگی سراسر فهم مسئله است به این معنا در واقع understandingه، یعنی تلاشی برای اینکه چگونه در میان و در بطن و چیزها خودمون رو مستقر کنیم. و از این راه هست که زندگی اخلاقی تر میشه، نبض احساس رو میتونیم درک بکنیم و زبان کارآمد میشه، خشونت ها کاهش پیدا میکنه. آقای دکتر رنانی در این مقاله‌ای که اخیراً منتشر کرده بود توضیح داده بود که ظرفیت چشم‌اندازش از آینده ایران رو توضیح داده بود، خطاب به مردم و خطاب به مقام معظم رهبری ارائه کرده بود. تو مقام رهبری توضیح داده بود که ما ظرفیت خشونت تو جامعه خیلی بالاست، چگونه باید این ظرفیت خشونت رو مدیریت بکنیم و کاهشش بدیم. پاسخی که کتاب من زندگی سراسر فهم مسئله میده اینه که جدای از اون پاسخهایی که دوست اندیشمند آقای رنانی داده، پاسخ من اینه که هر چقدر ما در فهم پذیر کردن زندگی کامیابتر باشیم، ظرفیت خشونت کاهش پیدا میکنه. باور بنیانی و پنهان من در این کتاب اینه که بخش عظیمی از ظرفیت های خشونت در جامعه حاصل کمتوانی ما در فهم پذیر کردن، رؤیت پذیر کردن و روایت کردن خود زندگی است. به همین دلیل کتاب زندگی سراسر فهم مسئله است نوعی جهانبینی رو در پس پشت خودش داره، جهانبینی که بر صلح، بر زیبایی شناسی و بر زندگی همراه با تسامح، مدارا، بر دگرخواهی، دگرپذیری استوار هست. من در سالهای اخیر در کتابهای گوناگونم سعی کردم این کار رو بکنم، بیشتر درباره ایران. کتابی که اخیراً از من منتشر شد، من و همکارم آقای دکتر مانی کلانی، چشم‌اندازهای فرهنگ معاصر ایران، اونجا هم سعی کردیم من و همکارم آقای دکتر کلانی با 13 نفر از اندیشمندان ایرانی گفتگو کنیم تا ببینیم اونها ایران رو چگونه مسئله شو صورتبندی میکنن، روایت میکنن. یا من در همین کتابی که باز امسال منتشر کردم به نام فرهنگ و فاجعه، که در واقع خوشبختانه این کتاب هم به چاپ سوم رسید، تجربه های جامعه خودمون در رویارویی با کرونا رو، موقعیت کرونایی رو سعی کردم توضیح بدم، پرسش ها و درگیری هایی که در ذهن و زبان جامعه هست. یعنی سعی کردم اینجا مسئله شناسی باشم برای به اصطلاح جامعه. منظورم اینه که این معرفت شناسی و جهان بینی که به نام مسئله شناسی فرهنگش نام میبرم، سعی کردم تو کارهایی که انجام دادم تا حالا خودم این رو در عمل تحقق ببخشم. یا کتاب دیگه از من همین امسال اخیرا منتشر شد به نام کلان شهر و فرهنگ، جستارهای انسان شناختی درباره پژوهش شهری، فرهنگ و سیاست شهری. اینجا هم سعی کردم زندگی مردم و مسئله هاش توی کلان شهرهای مثل تهران، اصفهان، مشهد و کلان شهرهای دیگه رو در کانون توجه خودم قرار بدم و اون چون و چراها و درگیری های مردم در سطوح گوناگون با مدیریت شهری، با تکنولوژی ها، با بحران های مثل ترافیک، مثل آلودگی هوا، بحران های زیست محیطی، فقر شهری، اقتصاد شهری و امثال اینها رو موضوع به اصطلاح روایت های خودم قرار بدم. به هر حال نکته‌ای که میخوام بگم در مجموع اینه که زندگی سراسر فهم مسئله هست، جهان بینی هست که من هم سعی کردم تو زندگی خودم اون رو دنبال بکنم، تو کارهای پژوهشی، آموزشی خودم، در شیوه های تدریس خودم. در همین کتاب زندگی سراسر فهم مسئله تو بزدم که بخشی از مسئله شناسی فقط پژوهش نیست، نظام آموزشی ما هم هست، مدرسه و دانشگاه، چطور ما پرسش محور آموزش بدیم، یاد بگیریم، یکی از ایده هایی که من همیشه دنبالش بودم ایده یادگیری و لرنینگ هست، چون باورم اینه که به مقداری که ظرفیت های یادگیری جامعه بالا میره، یادگیری های فرهنگی، یادگیری های اجتماعی، یادگیری هایی که مدرسه و دانشگاه و رسانه، یادگیری هایی که توی زندگی روزمره، روابط ما تو خانه و خانواده، تو فضای شهری و غیره هست، اون یادگیری ها رو چطور میشه ارتقا داد به از یادگیری منفعل به یادگیری فعال، یعنی یادگیری که واسه درگیری جدی، درگیری با انگیزه هست. یا من در باز همین کتاب زندگی سرسفر مسئله بخش زیادی اختصاص دادم به نقش انگیزه خودانگیختگی، چون احساس هم اینه که بخش زیادی از جامعه ما نیاز به درک به اصطلاح اهمیت انگیزه و نقش اون در گفتگو، در زبان بخشیدن، در نوشتن و سخن گفتن داره. و ما به نوعی معتقدم که با بحران انگیزه هم توی جامعه روبرو هستیم. در زندگی سراسر فهم مسئله است، من تلاش زیادی کردم که این وجود در واقع انگیزشی و به نوعی باید بگم حتی وجود اخلاقی و خلقی اندیشیدن رو توضیح بدم، چون من باورم اینه که برها گاهی دوستان دانشیان یا استادان همکارانم میپرسن چرا چیزی به ذهن ما خطور نمی کنه. من داشتم به این فکر میکردم، توی این کتاب همین رو آوردم، معمولا چیزهای زیادی باید به ذهن ما خطور کنه، ببینید که اونا که دانشگاهی هستن، به نقل از رولومی میگم که میگفت ترس، طمع و تنبلی در واقع مانع هستن. اما من علاوه بر اون میگم که برای اینکه ذهن ما بارور بشه و میل ما برای خلاقیت، برای سخن گفتن ارتقا پیدا کنه و اون انگیزه رو پیدا بکنیم، ما باید به خود مسئله تمایل و انگیزه هامون توجه کنیم و همچنین به مسئله تواناییمون و در کنار اون مسئله تعامل و ارتباط، که حالا اینا بحثای مفصلی است که نمیخوام اینجا همش رو توضیح بدم، ولی به هر حال هم باید با ترس و طمع و تنبلی به عنوان موانع به اصطلاح فهم پذیر کردن و فهمیدن مواجه داشته باشیم و هم باید به مسئله تعامل و تمایل و اساس خدمتتون که توانایی بیاندیشیم، چون هر کدوم از اینا مقولاتیه که میتونه ما رو باز بداره از اینکه از زندگی خودمون به نحو باروری استفاده بکنیم. در این حال این کتاب سویه های سیاسی خاص خودشون هم داره که حالا در لابلای کتاب در زمین مفهوم نقد رو که توضیح میدم و اینکه چطور مسئله شناسی در واقع نوعی تفکر انتقادی است، تفکر انتقادی هم به معنای معرفت شناختیش، یعنی استدلال کردن و در مواجهه با اطلاعات، مواجهه با متن‌ها چطور تفکر استدلالی و تحلیلی داشته باشیم، هم به معنای انتقادی معنای رهایی بخشیش که از انواع ساختارها، سرکوبها، محدودیت‌هایی که به طور سیاسی یا تاریخی یا اجتماعی وجود داره، چطور باید با اونها رویاروی فعال و سازنده داشته باشیم. امیدوارم که این توضیحاتی که دادم حالا در این زمانی که دوستان عزیزم در شهر کتاب در اختیارم قرار دادن تونسته باشم تا حدودی حالا هم کتاب رو در اون مایه‌هاش معرفی بکنم و هم در این حال به هر حال کسانی که کتاب رو نمیخونن یا مجالشون ندارن به هر دلیلی از این گفتگوهای که میشه استفاده کنن برای اینکه چشمانداز مسئله شناسانه به زندگی، به تاریخ، به فرهنگ و به فردیت خودشون داشته باشن. از همه فرهیختگان عزیز ایرانی و فارسی زبان در هر جای جهان که هستن به خاطر انرژی های خوبی که به ما نویسنده ها میدن صمیمانه سپاسگزاری میکنم. در همین چند ماهی که کتاب منتشر شده تعداد زیادی از همکاران، دوستان، آشنایان و افرادی کتاب رو خوندن با پیام های خوبشون، با خوندن هاشون، با محبت هاشون، نقد ها و مرور هاشون، به ویژه دوستانی که به هر حال کتاب رو نقد کردن، صمیمانه سپاسگزاری میکنم، قدردان مهربانی هاشون هستم و در خدمت شما هم هستم. اگر پرسشی، نقدی، نظری هم دارید استفاده میکنم. من باز اینجا اینم استفاده کنم که آخرین روزهای سال 1399 هست و برها سال 1400 شروع میشه، پایان سال آینده آغاز قرن جدید خواهد بود. 100 سال رو ما از دوران معاصر پشت سر گذاشتیم، یک قرن جدید، امیدوارم که یک دنیای زیباتری رو با مسئله شناسی هامون و با فهم پذیر کردن های زندگیمون برای خودمون و برای سرزمینمون و برای بشریت ایجاد بکنیم. شاد باشین، یک دنیا. ممنونم.